بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 278 سطر نهم. و اما بیان الانقسام فقال شارح المقاصد علت الشیء لمعنی ما یتوقف و علیه اما ان تکون داخلتا فی و خارجتا. گفتیم که در این مسئله ما علت رو تعریف میکنیم، بعد اقسام علت رو هم ذکر میکنیم. علت رو تعریف کردیم، با آنچه که در تعریف آمده بود توضیح دادیم و اشکالاتی که شده بود رفع کردیم. حالا میخوام وارد بخش دوم یعنی اقسام علت بشیم. ما بیان انقسام رو از شرح مقاصد نقل می‌کنیم، زیرا که شرح مقاصد مسئله رو به طور کامل طرح کرده. شرح مقاصد یعنی تفتازانی علت رو تقسیم کرده و بعد از اینکه تقسیم علت و اقسام علت رو گفته، مطالبی رو به عنوان متمم آورده. ما اون متمم ها رو هم ذکر میکنیم. بعد از اینکه متمم ها تموم شد، بعضی از اون متمم ها که احتیاج به توضیح دارن توضیح میدیم، بعضی هم که مبتلا به نقدن نقد میکنیم. پس آنچه که در این مسئله ما فعلا باقی داریم بحث در انقسام علت است. و این بحث در انقسام علت رو عرض کردن از تفتازانی نقل میکنیم و ابتدا فقط ذکر اقسامه، بعد ذکر اون متمماته. بعد از اینکه متممات تموم شد، لاحقی در ضمن بحث متممات حرفی نمیزنه. بعد از اینکه کلام تفتازانی تموم میشه، وقت شروع به بحث میکنه. بعضی از این متممات رو توضیح میده، بعضی رو نقد میکنه. و ما مثل کلام مثل لاحقی در وقت خوندن این مطالب اصلا به کلمات لاحقی اشاره نمیکنه، فقط همون توضیح شرح مقاصد رو عرض میکنم. شرح مقاصد گفته که علت به دو قسم تقسیم میشه. یکی علتی که داخل است در معلول و دیگری علتی که خارج است از معلول. علتی که داخل در معلوله ما اسمشو میذاریم علت قوام یا علت ماهیت و عبارت است از ماده و صورت، اگر توجه به خارج کنیم، یا جنس و فصل که منتظر از ماده و صورت هست. پس علت داخلی عبارت هست از ماده و صورت یا جنس و فصل. البته در باره این که جنس و فصل با ماده و صورت چه رابطه‌ای دارن بعدا در یکی از متممات بحث خواهد شد انشاءالله. علت خارجی هم عبارت است از فاعل و غایت که خارج از معلولند. پس علت به دو قسم تقسیم شده، یکی داخلی و یکی خارجی. هر کدوم از این دوتا رو هم به دو قسم تقسیم کردیم. داخلی رو عبارت گرفتیم از ماده و صورت، خارجی رو عبارت گرفتیم از فاعل و غایت. می فرماید که داخلی یا ماده است یا صورت. ماده رو می‌فرماید چیزی است که وجوب شی با داشتن ماده بالقوه است، و صورت چیزی است که وجوب اون معلول با داشتن این صورت بالفعل. مراد اینه که اگر شی یعنی معلول ماده رو داشته باشد، با داشتن ماده وجوب بالقوه دارد نه وجوب بالفعل. و اما اگر صورت رو این معلول داشته باشه، با داشتن صورت این معلول وجوب بالفعل دارد و از مرحله قوه گذشته. توضیح مطلب اینه که وقتی ما، البته ماده و صورت هر دو با هم میان، ولی ما در ذهنمون تحلیل میکنیم و حکم هر یک رو جدا میگیم. اگر ما معلول رو خواستیم ایجاد کنیم، ماده اون معلول رو به دست آوردیم، این معلول هنوز وجوب بالقوه داره، وجوب بالفعل پیدا نکرده، ولی وقتی صورت رو به این ماده وارد میکنیم این معلول وجوب بالفعل پیدا میکنه. همین معلولی که وجوب بالقوه داشت وجوب بالفعل پیدا میکنه. البته در موجودات صناعی ما میتونیم ماده رو جدای از صورت قرار بدیم و بگیم این شی با داشتن ماده بالقوه است و بعد صورت رو میگیرد و بالفعل میشود. مثلا اگر بخواهیم تختی رو بسازیم، معلول میشود تخت، ماده میشود اون چوبهایی که موجودند و صورت میشود اون شکل و هیئتی که بر این چوبها وارد میشه. اول ما ماده رو داریم، صورت رو نداریم. خب تا وقتی که ماده موجوده اون شی یعنی اون معلول که تخته وجود بالقوه داره، وجود بالقوه و وجود بالقوه داره. بعد از اینکه ما صورت رو بر این تخته ها و چوب ها وارد میکنیم، این معلول که تخته وجود بالفعل و وجود بالفعل پیدا میکنه. پس ماده عبارت است از ما به شیء و بالقوه. ما به شیء، شیء یعنی معلول. ماده عبارت است از ما به شیء و بالقوه، یعنی چیزی که معلول با داشتن او بالقوه است. و صورت عبارت است از ما به شیء و بالفعل، یعنی چیزی که معلول با داشتن او بالفعل می شود. این تعریف ماده بود و تعریف صورت. پس ماده ما به شیء و بالقوه است و صورت ما به شیء و بالفعل است. تفتازانی در توضیح ماده و صورت از کلمه وجوب استفاده میکنه، نه از کلمه وجود. نمیگه ماده چیزی است که وجود معلول با داشتنش بالقوه است، میگه وجوب معلول با داشتنش بالقوه است. همچنین در صورت نمیگه صورت چیزی است که معلول با داشتن او وجود بالفعل پیدا میکنه، میگه وجوب بالفعل پیدا میکنه. وجودی رو که بعضی ها در اینجا آوردن تبدیل میکنه به وجوب. چرا این کارو میکنه؟ در یکی از متممات ذکرش میکنه که چرا ما وجود نگفتیم وجوب گفتیم. اینا رو من اشاره میکنم تا وقتی به اون متممات رسیدیم مشکلی نداشته باشیم. خب این تمام شد، این توضیح علت داخلی بود یا علت ماهیت با علت قوام، یعنی ماده و صورت. گفتیم که علت خارجی هم داریم که تقسیمش کردیم به فاعل و غایت. فاعل رو میگیم ما بهشه، یعنی چیزی که به سبب اون چیز شی یعنی معلول حاصل میشه. ما فاعل رو تفسیر میکنیم به ما بهشه و غایت رو تفسیر میکنیم به مال اجله شی، یعنی چیزی که به خاطر او شی یعنی معلول انجام شده. مثلا نجار نسبت به تخت ما به شیه، یعنی چیزی است که به توسط اون چیز این تخت ساخته شده. ولی اون نشستن و استراحت کردن اون تخت مال اجله شیه، یعنی به خاطر همین استراحت این تخت ساخته شده. چون به خاطر استراحت ساخته شده پس ما استراحت رو غایت قرار میدیم. بنابراین سازنده میشه فاعل، اون هدف میشود غایت، سازنده میشه علت فاعلی، هدف میشه علت غایی و هر دو هم خارج از معلول، پس بنابراین علت خارجی هستند. علت داخله رو گفتیم، علت خارجه رو گفتیم. حالا میخوام اشاره کنیم که علت داخله اسم دیگر دارد، علت خارجه هم اسم دیگر دارد. به علت داخله علت ماهوی هم گفته میشه، علت قوام هم گفته میشه، به علت خارجه علت وجود گفته میشه. چرا اینطور میگه؟ میفرماد به خاطر اینکه ماهیت معلول وابسته است به ماده و صورت. علاوه بر اینکه وجود معلول وابسته به ماده و صورت، ماهیت معلول هم وابسته به ماده و صورت. چون ماهیت وابستگی دارد، این ماده و صورت رو میگیم علل ماهوی، یعنی ماهیت به این علل وابسته است. و اما در فاعل و غایت وجود شی به فاعل و غایت وابسته است، نه ذات شی. وجود معلول به فاعل و غایت وابسته است، نه ماهیت معلول. لذا فاعل و غایت رو علل ماهوی نمیگیم، علل وجود میگیم. پس برای علت داخلی اسم دیگر هم داریم که عبارت است از علت ماهیت، و برای علت خارجی اسم دیگر هم داریم که عبارت از علت وجود. و توضیح دادیم که چرا اون رو علت ماهیت میگیم، این علت وجود میگیم، چون اون یکی یعنی ماده و صورت علاوه بر این که در وجود شی مورد احتیاجن، در تحقق و تشکل ماهیت شی هم مورد احتیاجن. اما فاعل و غایت در تشکل شی دخالت ندارن، در وجود شی دخالت دارن، نظابشون علت وجود میگیم. این تقسیم علت بود به این اقسام چهارگانه که گفتیم. ابتدا تقسیمشون کردیم به دو قسم، بعد هر دو قسم رو تقسیم کردیم به دو قسم، مجموعا شد چهار قسم. این بیان انقسام بود. بعد از این دیگه وارد اون متمماتی که از جبه میشیم. باشه، ولی علت به ماهیت حصول میده، علت فاعلی، نه اینکه اجزای ماهیت رو تشکیل میده. به اجزای ماهیت وجود میده، به خود ماهیت به تبع وجود دادن به اجزای ماهیت وجود میده، همش وجود میده، ولی اینطور نیست که خودش جز ماهیت موجود اصیله، ولی وجود باید داده بشه به ماهیت، ولی ماهیت خودش از ذات خودش وجود نداره، وجود باید بهش عطا کرد. عبارت درسته که میگن، حتی اصالتون ماهوی هم میگن خداوند به ماهیت وجود میده و ماهیت رو حاصل میکنه، و همین حصول ماهیت وجود ماهیته، ولی اون چه که در خارج هست ماهیته، که اینو قبلا خوندیم که وجود رو و حصول رو میگن حصول ماهیته، ولی خود این حصول در خارج موجود نیست، اون ماهیت در خارج موجوده، حصولش و وجودش دیگه دوباره وجود نداره. این توضیح داده شد قبلا. نظر هیولا رو محققینشون قبول داره مثل فلسفه. البته حالا هیولا رو هم قبول نداشته باشن، ماده رو قبول دارن، لااقل ماده ثانوی بله، بالاخره ماده رو قبول دارن. کس و بسیط میدونن با همین مادهی که هست. البته صورت جسمیه رو معتقدن که بله دیگه، صورت جسمی با ماده در مثال یکی میشه. اونایی که قائل به هیولا نیستن عرض میکنم اونا هم علت مادی قائلند، تا به همین صورت که عرض کردیم قائلند، یعنی شی بالقوه است بعد بالفعل میشه، شی بالقوه است بعد بالفعل میشه. البته عرض کردم هیچ وقت ماده و صورت در تکوینیات جدای از هم آفریده نمیشن، در صناعات چرا، در تکوینیات ماده و صورت با هم آفریده میشن، اما ما میشیم تحلیلشون کنیم. وقتی تحلیل میکنیم، ما تحلیل میکنیم. اون کسانی که ماده و صورت قبول ندارن، ماده رو قبول ندارن و فقط جسم و صورت بسیط میدونن، اونها شاید تحلیل نکنن. ولی
تادس رو نمیارن،
بله
تادس رو
نمیارن. ببینید شیخ اشراق قالب ماهیت و پیولا نیست، ولی در این حال اقسام علت چارت رو میدونه. پس ما به شی بالقوه رو قائله، ما به شی بالقوه رو قائله، من تا اسم ماده نمیده، اسم هیولا نمیده. اینو خوندید که شیخ اشراق صورت جسمیه رو اصل جسم میدونه، صور نویه رو معتقد نیست، سوبرانویا تبدیل میکنه به کیفیات، اون وقت بازم یه نوع جسم مرکبش میکنه. دوباره درست از نظر جسمی وسیطه، ولی جسم خالی که حاصل نمیشه. جسمی که نوعیت پیدا کرده حاصل میشه، جسمی که مثلا بدن انسان شده حاصل میشه، جسمی که فرض کنید که جسم آب حاصل میشه که نوع خاصی باید بشه تا حاصل بشه. اون صورت نوعیه رو ایشون یه کیفیته، پس باز جسم رو مرکب میکنه، مرکب میکنه از اون جسم مشترک بین تمام اجسام که میگه بسیطه، و از اون کیفیت‌های مخصوص که هر جسمی کیفیت خاص خودش رو داره. این مجموعه رو میگه جسم. خب پس بازم ایشون معتقد به مجموعه است. این جسم با کیفش یکی میگیره،
یکی میده، همه واحد بسیط میده، منطقه به یه اعتبارش میگیم جسم، همین واقع به یه اعتبارش میگیمش میگیم اون کسی بهش آرز بشه 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 صورت، پس به صورت هم نم کنه رو میده یاد میکنه.
بله طبیب و کیفیت رو یاد میکنه. حالا یه حال این دیگه شیخ اشراق هم هر چهار علت رو قبول داره.
اشراق همه دیگه نه چجوری باید که عمل واحد
آخه برای معلول حالت بالقوه و بالفعل هر دو قائله. به همین جد چهار تا علت قائل. حالا بالاخره بحث شیخ اشراق ما نداریم، در اینجا ما الان طبق تحقیق خودمون چهار تا علت قائلیم. صفحه 278 سطر 9. و اما بیان انقسام، فقال شارح المقاصد علت شی، به معنی اول علت رو معنا میکنه بعد تقسیمش میکنه. علت شی به معنی ما یتوقف هو علیه، یعنی چیزی که شی برش متوقفه. شی یعنی معلول. علت شی به معنی ما یتوقف هو یعنی شی، علیه، علیه هم زمینش به ما برمیگرده. این علت اما ان تکون داخلتا فیه، یعنی داخلتا فشه، یعنی داخلتا فی المعلول، و خارجتا انهو یعنی عن المعلول. فا این کانت داخلتا فی المعلول فوجوب و شیء ما، دقت کنید تعبیر به وجوب میکنه، تعبیر به وجوب نمیکنه، خودشم بعدا بیان میکنه که من چرا تعبیر به وجوب کردم. فا این کانت داخلتا اون علت در معلول فوجوب و شیء، یعنی فوجوب المعلول ما با این علت یا بالفعل است که در این صورت علت می شود علت سوری، یا بالقوه است که در این صورت علت می شود علت مادی. و این کانت خارجتن، ولی اگر علت خارج از معلول باشد بازم به دو قسم تقسیم می شود. فاما ان یکون بها، یعنی به سبب اون علت از شی، شی معلوله، یکونم تام است. اما ان یتحقق بها، یکون تام است یعنی یتحقق. اما ان یتحقق به سبب اون علت شی، و هو یعنی یحیی، یعنی اون علتی که به وسیله او شی محقق می شود علت فاعلی است. او یتحقق لاجلها، یعنی او یکون لاجلها و هی العلت الغایه، یا این که اون شی لاجلها، لاجل این علت است، به خاطر این علت است، و این علت هدف اون شیه. در این صورت این علت رو میگه علت غایه. و یا خص الاولیان، اولیان غلط نوشته، یخص الاولیان باسم علت الماهیه، دو تا علت اول رو که علت سوری و علت مادی است اسم دیگری براش میارن که اسم اختصاصیه و اسمش رو میذارن علت ماهیت. گفتم علت قوام هم بهش میگن. علت ماهیت چرا میگن؟ لعنشه یعنی معلول، یفتقر الیهما یعنی به این دو علت مادی و سوری، فی ماهیتهی کما فی وجودی، یعنی کما یفتقد و فی وجودی، همونطور که در وجودش احتیاج به این ماده و صورت دارد، در ماهیتش هم احتیاج به ماده و صورت دارد. چون در این ماهیت احتیاج دارد، به این ماده و صورت گفته میشه علل ماهیت. حالا چرا در ماهیت احتیاج دارد؟ به خاطر اینکه ما میبینیم شی رو بدون ماده و صورت نمیشه تعقل کرد. تعقل این شی با ماده و صورته، میفهمیم که ماهیتش مرکب از ماده و صورته، چون میدونید که ما در هر شیئی که میخواییم تعقلش کنیم ماهیتش رو تعقل میکنیم، وجودش رو تعقل نمیکنیم. پس تعقل تعلق میگیره به ماهیت و ماهیت هم با ماده، بله تعقل تعلق میگیره به ماهیت و ما ماهیت رو بدون ماده و صورت نمیتونیم تعقل کنیم. پس ماهیت وابسته به ماده و صورته و لذا اشاره داره به افتقاری که از یفتقر فهمیده میشه. چه یفتقر رو الالمادت و صورت فی ماهیتهی و لذا، یعنی به خاطر این چنین افتقاریست که لا یعقل شیء الا بهما، تعقل شیء فقط باید با ماده و صورت باشه، به خاطر این افتقارش این چنینه که باید با ماده و صورت تعقل بشه. هر کردم تعقل به وجود تعلق نمیگیره بلکه به ماهیت تعلق میگیره، و ماهیت هم اگر بخواد تعقل بشه از طریق ماده و صورت تعقل میشه، یا بفرمایید از طریق جنس و فصل تعقل میشه. و چون تعقلش احتیاج به تعقل ماده و صورت یا به تعبیری دیگه احتیاج به تعقل جنس و فصل داره، گفته می شود که جنس و فصل یا ماده و صورت علت ماهیت هست. ولذا لا یقل این ماهیت، این چه که ماهیت هست الا به هما، یعنی الا به ماده و صورت، یا به ما ینتزعو انهما، از ماده و صورت انتزاع می شه، مثل جنس و فصل که جنس از ماده انتزاع می شه و فصل از صورت. و یخص الاخریان، باز آخریان نوشته غلطه، و یخص الاخریان یعنی اون دو تا علت دیگه که علت فاعلی و قائیست، یخص باسم علت الوجود، یعنی اسم علت وجود رو بر اونها بالخصوص میگذاریم، زیرا شی افتقار دارد، شی یعنی معلول افتقار دارد، الیهما یعنی به ماده و صورت، به وجود فاعل و غایت، در وجود تنهایش، در وجود تنهاش احتیاج به این دوتا داره، در ماهیتش دیگه احتیاج نداره، فقط در وجودش احتیاج داره. و لذا یعقل بدون هما، به خاطر همین که در وجود احتیاج دارد در ماهیت احتیاج ندارد، شی بدون این فاعل و غایت تعقل می شود. ما می تونیم بدون تعقل فاعل و بدون تعقل غایت شی رو تعقل کنیم، و این نشون میده که این شی در تعقلش احتیاج به فاعل و غایت ندارد، فقط در وجودش احتیاج داره. هرچند تعقل به ماهیت تعلق میگیره، اگر چیزی در تعقلش احتیاج به فاعل و غایت نداشت، معنیش اینه که در ماهیتش احتیاج به فاعل و غایت نداره، چون تعقل به ماهیت تعلق میگیره. اگر در تعقل احتیاج نداشت، حتما در ماهیت هم احتیاج نداره. البته این کلام مشائه که میگویند در تعقلش ما احتیاج به تعقل فاعل نداریم، ولی در دید دقیق خودشون و همچنین در دید صدرا تعقلش احتیاج به تعقل فاعل داره. گفته میشه زبات الاسباب لا تورف الا به اسبابها. صدرا به این مسئله اعتقاد تام داره، میگه که همه موجودات رو باید از طریق اسباب شناخت، اگر سببش رو شناختی در واقع خود شی را میشناسی. شناخت خود شی بدون شناخت سبب شناخت بالکن نیست، شناخت معمولیه. اگر میخوای معمولی بشناسی احتیاج نداره فاعل رو بشناسی، اما اگر میخوای کامل شی رو بشناسی باید فاعلش رو بشناسی و از طریق فاعل رو بشناسی، که این در ذهن خودش مطرح میشه. ابن سینا این مطلب رو قبول داره، منتها خیلی پافشاری روی این مطلب در همه جا نمیکنه، فقط میگه زبات الاسباب لا تورف الا به اسباب. قال یعنی باز تفتازانی این چنین گفته، و تمام حاضر کلام به بیان اموره. چند تا مطلب در اینجا ذکر میکنه که ما این رو اسمشو متممات گذاشتیم. این مطلب رو این مطالب رو به عنوان متمم این انقسام ذکر میکنه که ما این متمم ها رو میخونیم. از کدام بعد از اینکه متمم تموم شد، مرحوم الهیجی به ازیار توضیح میده و ازیار اشکال میکنه، وقت ما اشکالات رو توضیحات رو هم خواهیم خوب میشد. مطلب اولی که تفتازانی در ذیل این تقسیم میگه اینه که ما علت رو منحصر کردیم به چهار تا. آیا این حس عقلی یا حس استقرایی؟ می فهمد حس عقلی نیست، حس استقرایی است. بعد می فهمد فکر نکن که ما در این تقسیممون خواستیم دلیل بیاریم بر انحصار، ما فقط خواستیم در این تقسیم اون اقسام رو منضبط بیان کنیم، چون می دونید اگر اقسامی در ضمن یک تقسیمی بیان بشن منضبط میشن، از حالت پراکندگی در میان. میشود شخص بگه که مثلا علت یا چنین است یا چنان، ولی اگر بردش تحت یه جامعه گفت علت یا خارجی است و این خارجی یا فاعل است یا غایت، و یا علت داخلی است و این داخلی یا ماده است یا صورت، اگر به این ترتیب بحث کرد اقسام رو منضبط کرده، یعنی تحت یه جامعه برده و منضبطشون کرده. به همین جهت و منضبط کردن تعریف باعث می شود، منضبط کردن اقسام باعث می شود که اقسام در ذهن بهتر جا بگیرن. به همین جهت هم است که می بینید آقایون سعی بر این دارن که اقسام رو در یک ضابطه ای و در یک تبیینی و به قول خودشون در یک وچه ضبطی قرار بدن. می فرماد که ما در اینجا اقسام رو در یک ضابطه قرار دادیم و منظورمون این بود که فقط اقسام رو منضبط کنیم. مقصودمون این نبود که دلیلی بر انحصار اقسام در این چهار قسم اقامه کنیم. اصلا نمیتونیم هم دلیل اقامه کنیم، زیرا که درسته که علت داخلی منحصر است در دوتا، یکی ماده یکی صورت، یا به تعبیر دیگه یکی جنس یکی فرد، و اضافه بر این دوتا ما نداریم چون در جای خودش اثبات کردیم. ولی در مورد علت خارجی نمیتونیم انحصار در دوتا رو یقینی بدونیم. بله ما دوتا رو کشف کردیم، یکی فاعل یکی غایت، اما حالا علت خارجی منحصر در این دوتاست یا بیش از این دوتا هست بحثی دربارش نکردیم و دلیلی نداریم، فقط استقرار کردیم. با استقرار کشف کردیم که علت خارجی این دوتاست، از علت داخلی انحصار دارد در اون دوتا، ولی علت خارجی اگرچه ما فعلا منحصر شدیم در این دوتا، ولی برامون یقینی نیست که منحصر در این دوتا باشه، چون هست منحصر عقلی نیست، هست منحصر استقرایی است. پس اصلا دلیلی بر انحصار نداریم تا بخواهیم در این تقسیمی که کردیم انحصار رو مستدل کنیم، بلکه در این تقسیم فقط ما وجه ضبط رو بیان کردیم، یعنی کاری کردیم که این اقسام منضبط بشن، نخواستیم بیان کنیم که این اقسام منحصرند، دلیلی بر انحصار نیاوردیم. پس از این تقسیمی که ما کردیم انحصار رو نتیجه نگیرید، چون ما انحصار رو اثبات نکردیم، دلیلی بر انحصار نیاوردیم. الاول ان ما ذکر فی بیان الحصر، اون که ما در بیان حصر ذکر کردیم، گفتیم که یا مثلا بالفعل است یا بالقوه است یا داخل است یا خارج است، این توضیحاتی که دادیم همه وجه ضبط بود نه استدلال. ما خواستیم اقسام رو منضبط کنیم، نخواستیم بر انحصار اقسام در این چهار قسم دلیل اقامه کنیم، زیرا دلیلی نداریم بر انحصار خارج، خارج یعنی علت خارجی، بر انحصار خارج فی ما به شی که فاعل است و ما لعجله شی که غایت است، دلیل و انحصار علت خارجی در این دوتا نداریم سوى الاستقرار. و چون استقرار نمیتواند دلیل انحصار باشد، ما در این وجه ضبط دلیلی بر انحصار اقامه نکردیم، بلکه فقط خواستیم اقسام رو منضبط کنیم. بنابراین آنچه که ما در بیان حصر ذکر کردیم استدلال نبود، بلکه بچه ضبط بود. نظر تفتازانی این است که ما در انحصار علت خارجی به فاعل و غایت فقط استقرار داریم، حصر عقلی نداریم، حصر استقرایی داریم. ملا اسماعیل در اینجا پاورقی داره، من نخواستم از کنم سوال شدیم دارم از می کنم، ملا اسماعیل در اینجا پاورقی داره که استقرا هم نداریم، استقرا هم نداریم. نه تنها دلیل عقلی نداریم که حسمون حس عقلی باشه، استقرا هم نداریم که حسمون حس استقرایی باشه. شما خواستید دائرن حسشو بگید، خواستید بیان کنید که بقیه حس رو حس عقلی گرفتن، حس کردن، بقیه استقراش هم قبول ندارن، تا چه برسه که حس عقلی گیرن. یعنی ملا اسماعیل بله؟ خب بله، بعضی حس رو عقلی گرفتن، ولی ایشون یعنی تفتازانی حس رو عقلی نگرفته، استقرایی گرفته، ملا اسماعیل استقرایی هم نگرفته. بله ذکر نکرده ولی خب در اصلت ادعا شده که استقرا هم نفس افثانی. آیا علت سوری یعنی خود صورت، یا اگر صورت مرکب باشه به اجزای صورت هم علت سوری میگیم؟ اگر صورت بسیط باشه خب علت سوری خود همون صورت است چون بسیطه، اما اگر صورت مرکب باشه به کلش شما علت سوری میگید یا به اجزا تک تک هم علت سوری میگید؟ همچنین در ماده، ماده همیشه هیولا نیست که، گاهی ماده ثانیه است، اونم اگر اجزا داشته باشه شما به اجزایش هم علت مادی میگید یا فقط به مجموعه علت مادی میگید؟ ایشون میفرماد که وقتی ما گفتیم علت سوری یا علت مادی، منظور اون فقط خود اون علت مادی و سوری تنها نیست، ما یون سب علل مادت و سوره که همون اجزا هست منظورمون هست، یعنی ما بر اجزا هم اطلاق ماده و صورت میکنیم، اطلاق علت سوری و علت مادی میکنیم، همون مجموعه رو میگیم علت سوری و علت مادی، همون اجزا این مجموعه رو میگیم علت مادی و علت سوری. در علت فاعل غایی هم همینطور، در علت فاعل غایی هم اگر اجزایی وجود داشته باشه بر اون اجزا اطلاق علت فاعلی یا اطلاق علت غایی میکنیم. با این بیانی که کردیم یکی از مشکلات حل شد. مشکل اینه که شما شرط رو که جزء علت است یا عدم المانع رو که جزء دیگر علته در کدام یکی از این اقسام داخل میکنی؟ شما میگید ما چهار تا علت داریم، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری، شرط و عدم المانع که بالاخره جزء علل ناقصه هستن، اینا رو کجا جا میدید؟ تو این اقسام چهارگانه جا میدید یا بیرون؟ اگه بخواد بیرون جا بدید که اقسام علت چهارتا نمیشه، در حالی که شما دارید میگید چهارتا است، اگه بخوان در اون جا بدین کجا قرار میگید؟ تفتازانی میگه که ما این شروط و عدم المانع رو در علت فاعلی قرار میدیم، چون الان گفتیم علت فاعلی لازم نیست حتما خود فاعل باشه، بلکه ما ینسب الی الفاعل رو هم ما علت فاعلی قرار میدیم و شروط و عدم المبانع ما ینسب الی الفاعل هستند، یعنی فاعل در صورتی فعلش کامل می شود که شروط رو داشته باشد، عدم المبانی رو همراه داشته باشه، پس اینا مربوط به فاعل میشن و ما اینها رو جزء علت فاعلی قرار میدیم. یعنی علت فاعلی رو که میخوام تعریف کنیم خود فاعل رو علت فاعلی قرار میدیم، شرایط رو، عدم المبانی رو همه رو علت فاعلی میشه. پس با این بیانی که کردیم معلوم شد که اون اشکال مرتفعه. بیان ما این بود که علت فاعلی و قابلی، علت فاعلی و قائی و همچنین علت مادی و سوری منحصرا خود این چهار علت نیستن، بلکه این چهار علت و منصوبات با این چهار علت هست. شرط و عدم المانع منصوب علت فاعلی هست، هر جزء علت فاعلی قرار داده میشن و علت جدایی به حساب نمیاد. این تحقیقی که تفتازانی میکنه. ولی فخر رازی جوری دیگه گفته شرایط و عدم المبانع رو ما ملحق میکنیم به علت مادی. دلیلش هم اینه که در صورتی این ماده قبول میکند فعل فاعل رو که شرایط جمع باشند و موانع مفقود باشند، پس شرط و عدم المانع برای این است که قابل که اون ماده است تأثیر فاعل رو بپذیرد. به این جهت ما شرایط و عدم المبانی رو جزء علت قابلی قرار میدیم، یعنی جزء علت مادی قرار میدیم نه جزء علت فاعلی. تفتازانی اشکال میکنه، میگه شرایط خارج از ماهیتن در حالی که ماده داخل در ماهیته. شما چگونه شرایطی رو که خارج از ماهیتن از قبیل ماده قرار میدین که داخل در ماهیته؟ این سازگار نیست با هم. پس ناچارید که شرایط رو خارج قرار بدین و اگر خارج قرار دادید باید ملحقش کنید به علتی که خارجی است. علت خارجی فاعل، علت خارجی است، پس ملحقش کنید به فاعل، نه ملحقش کنید به ماده. اگه ملحقش کنید به ماده با خارجی بودنشون نمی‌سازه، چون ماده داخلیه، شرایط خارجی هن، خارجی هایی که نمیشه به داخلی ملحق کرد. بله میتونید بگید که شرایط ملحق به فاعل هن، زیرا فاعل علت خارجی است، شرایط هم خارجی است. خارجی رو میشه به خارجی ملحق کرد، ولی خارجی رو نمیشه به داخلی ملحق کرد. پس اشکال و فخ وارد است. حق همونی که گفتیم که شرایط و عدم المبانع رو باید ملحق کرد به علت فاعل. از ثانی دومین مکملی که ذکر میکنیم این است که مراد به سوریه و المادی، یعنی مراد به علت سوری و علت مادی، تنها صورت و ماده نیست، بلکه هم صورت و ماده است، هم ما ینسب الیه ما، چیزی که منسوب به صورت و ماده باشد، که عبارت است از اجزای ماده یا عبارت است از اجزای صورت. که اجزای ماده هم دونه دونه ما میگیم علت مادی، اجزای صورت هم تک تک میگیم علت سوری. اینطور نیست که فقط بر مجموعه ماده یا بر مجموعه صورت اطلاق علت مادی و سوری بکنیم. چرا بر اجزا هم اطلاق علت سوریه و علت مادیه میکنیم؟ لصدق تعریف علیه ما، چون تعریف علت یا تعریف علت سوری و مادی علیه ما بر این اجزا صدق میکنه. علت سوری عبارت بود از چیزی که فعلیت معلول رو به عهده داره، اجزای صورت هم همین کار رو میکنه. علت مادی عبارت بود از چیزی که قوه معلول رو به عهده داره، اجزای ماده هم این کار رو میکنه. پس چون تعریف علت سوری بر اجزای صورت و تعریف علت مادی بر اجزای ماده صادق بود، ما به اجزای ماده گفتیم علت مادی و به اجزای صورت گفتیم علت سوری. علیه ما لصدق تعریف علیه ما، من علیه ما رو توضیح ندادم، بله حق با شماست. علیه ما یعنی لصدق تعریف هم بر خود ماده و صورت، هم بر مایون سبل الماده و صورت. ضمیر علیه ما درسته، علیه ما تثنیه است. علیه ما یعنی صدق میکند تعریف علت سوری هم بر صورت هم بر اجزای صورت که مایون سبل صورت، همچنین صدق میکند تعریف علت مادی هم بر ماده هم بر مایون سبل الماده، که ضمیر علیه ما رو برمیگردونیم به صورت و مایون سبل یا به ماده و مایون سر، هر دو رو میشه. اگر اجزا داشته باشن، من وقتی وارد بحث شدم اینطوری گفتم، اگر ماده و صورت بسیط باشن، چنانچه هیولا بسیطه و صورت اولی هم بسیطه، اگر ماده و صورت بسیط باشند، ما مایون سبل ماده و صورت نداریم. اما اگر مرکب باشن، ما ینسب الی الماده و صورت داریم، یعنی اجزای ماده یا اجزای صورت داریم، این اجزای ماده رو به ماده ملحق میکنیم، اجزای صورت رو به صورت ملحق میکنیم. و ما اجزای ماده داریم، در جایی که مادهمون مرکب باشه اجزای ماده داریم، در جایی که صورتمون مرکب باشه اجزای صورت داریم. مثلا در هیئت تخت صورت مرکبه، صورت هیئتی است که هم شامل پایه میشود هم شامل تنه می شود، مرکبه، صورت بسیط نیست. و کذا فی الفاعلیت و القاعیه، یعنی در علت فاعلی و قاعیه هم همینطوره، که وقتی میگیم علت فاعلی و قاعیه منظورمون فاعل تنها یا قاعیه تنها نیست، ما ینسب الیه ما هم هست، که از جمله ما ینسب الیه ما شرط و عدم المانع، شرط و عدم المانع منصوب به فاعلن، پس جز علت فاعلی قرار داده میشن. لذا پسر سفسازه میگه و به هذا الاعتبار، به این اعتباری که گفتیم منصوبات به هر علت ملحق به همون علتند، به این اعتبار شروط و آلات داخل در اقسام میشوند. شروط از علتهای چارگانه نیستند، آلات هم از علت های چارگانه نیستند، ولی ما اینا رو ملحق میکنیم به فاعل، به خاطر این که اینها اجزاء فعل فاعل هست. یعنی فاعل وقتی میخواد کار کنه شروط باید حاصل باشد، آلات و وسائل و ابزار در اختیارش باشه، نجار وقتی میخواد تخت و بسازه باید اره و تیشه داشته باشه. اره و تیشه علت قایی و مادی و سری نیستن، بلکه ملحق به علت فاعلی هست، و به همین اعتبار مندرج می شود شروط و آلات در بین اقسام چارگانه و بیرون از اقسام نمی ماند. لکون های این لکون شروط و آلات راجعتون الی ما بهشه، ما بهشه فاعل بود، پس شروط آلات ملحق می شوند، راجع می شوند به قسمی که عبارت است از علت فاعلی و بیرون از چهار قسم نمی مونند، بلکه ملحق به یکی از این اقسام می شوند. این حرف تفسازانی و مبنای ایشون بود. عدم المانع رو داخل در شرط میکنه، بله شرط و عدم المانع رو یکی میگیره، آلات هم یکی دیگه میگیره، همه رو ملحق میکنه به علت فاعلی. و ما ذهب الیه الامام، این کلام تفسازانیه، اون چه که فخر رازی به سمت اون چیز رفته که شروط رو ملحق کرده به علت مادی مقبول ما نیست. آنچه که ذهب الیه الامام عبارت از این است که شروط از اجزای علت مادی هست، آلات رو حاضر شده به علت فاعلی ارجاع بده ولی شروط رو به علت مادی ارجاع بده. بناءً یعنی دلیلش اینه، بناءً علی ان القابل انما یکون قابلا بالفعل معها، قابل که همون ماده است، قابل بالفعل می شود و می تواند قبول کند معها با وجود شرایط. اگر شرایط بودن این ماده می تواند قبول کند، اگر شرایط نبودن ماده قبول نمی کنه. پس شرایط رو باید ملحق کرد به علت مادی. و ما ذهب الیه الامام لیس بمستقیم، ما ذهب میشه مبتدا، لیس بمستقیم خبرشه که تفتازنی داره جواب میده. لأنها ضمیرش به شروط برمیگرده، لأنها یعنی شروط خارجند از معلول، یه مقدمه. مقدمه بعدی، در حالی که تصریح کرده هو یعنی فخر، ای زن یعنی مثل بقیه، که بقیه هم این تصریح رو دارن، تصریح کرده به این که مادی یعنی علت مادی داخله، علت مادی داخل در معلوله، شروط خارج از معلولن، شما چگونه اون خارجی رو به این داخلی ملحق میکنی؟ شما شروط رو نباید علت جز علت مادی قرار بدید، بلکه باید شروط رو از علتهای فاعلی قرار بدید، همونطور که ما قرار دادیم. این هم متمم دوم بود که در این متمم دو مطلب گفته شد، یکی این که شروط آلات ملحق میشن به علت فاعلی، دوم این که شروط آلات ملحق، شروط ملحق نمیشن به علت مادی. اما متمم سوم، چرا ما در وقتی که میخواستیم علت مادی و علت سوری رو بیان کنیم گفتیم که علت مادی اون است که وجوب معلول با داشتن او بالقوه است و علت سوری اون است که وجوب معلول با داشتن او بالفعل است؟ چرا تعبیر به وجوب کردیم تعبیر به وجود نکردیم؟ میفرماید اولا ما پیروی کردیم از ابن سینا که اون هم تعبیر به وجوب کرده، پیروی نکردیم از جمهور که اونها تعبیر به وجود کردن. این اولا. ثانیا اگر تعبیر به وجود بکنیم مشکلی در کار است، تعریفمون خراب میشه. اما برای اینکه تعریفمون خراب نشه تعبیر به وجوب کردیم، از تعبیر به وجود احتراز کردیم. بعد مطلب رو بیان میکنه که چطور اگر تعبیر به وجود کردیم مشکلی نداریم و اگر تعبیر به وجود کردیم مشکل داریم. این مشکل رو بیان میکنه. بعد خب اول گفته جمهور همشون تعبیر به وجود کردن، پس نتیجه حرفش این میشه که این اشکال بر تمام جمهور وارده، اشکالی که مطرح میکنه بر تمام جمهور وارده، وقت ناچار میشه که کلام جمهور رو توجیه کنه تا اشکال برشون وارد نشه. پس در این متمم سوم این چند مطلب رو داریم. اولا بیان میکنیم که تعبیر به وجود مشکل ندارد و تعبیر به وجود مشکل دارد، مشکلش رو ذکر میکنیم. ثانیا بیان میکنیم که کسانی که تعبیر به وجود کردن کلامشون قابل توجیه هست، اگر توجیه بکنیم اشکال برطرف میشه، اگر توجیه نکنیم اشکال برشون وارده. اما اشکال رو توجه کنیم، اشکال رو من عرض میکنم با قطع نظر از وجود و وجود. وقتی که ما ماده رو همراه صورت قرار میدیم شی وجود بالفعل پیدا میکنه، در اون حال به ماده اشاره میکنیم، میگیم که این ماده چیزی است که معلول با داشتن او بالفعل موجود شده. اینو میتونیم بگیم، چون در حالی که صورت به ماده ملحق نشده باشه معلول وجود بالقوه داره، ماده هست ولی صورت نیست، در اون هنگام معلول وجود بالقوه داره. به ماده اشاره میکنیم، میگیم ماده چیزیست که معلول نسبت به او وجود بالقوه داره و درست نیست، چون هنوز صورت نیامده، فقط ماده تنهاست، معلول وجودش الان بالقوه است. ولی بعد از اینکه صورت رو ملحق کردیم به ماده و معلول وجود بالفعل پیدا کرد، اشاره میکنیم به ماده، میگیم ماده چیزیست که معلول با او وجود بالفعل دارد. و درست هم میگیم، الان معلول وجود بالفعل داره، با ماده وجود بالفعل داره، با صورت هم وجود بالفعل داره. هم میتونیم به ماده اشاره کنیم بگیم معلول با داشتن این وجود بالفعل داره، هم میتونیم به صورت اشاره کنیم و بگیم ماده با معلول با داشتن این صورت وجود بالفعل داره. چون وقتی صورت ملحق شد و معلول وجودش بالفعل شد، فرق نمیکنه شما به مادهش اشاره کنید یا به صورتش اشاره کنید، به هر کدوم اشاره کنید میتونید بگید ماده وجود، میتونید بگید معلول وجود بالفعل داره، چون وجود بالفعل پیدا شده. پس چه به مادهش اشاره کنید چه به صورتش اشاره کنید، در هر دو اشاره میتونید بگید که این معلول وجود بالفعل داره. پس ماده در این حالت ما بهش شیء و بالفعل است. بله، در حالتی که ماده تنها باشد ما بهش شیء و بالقوه است. بنابراین ماده در چنین حالتی داخل در تعریف علت مادی نمیشه. علت مادی رو ما چطور معنی کردیم؟ ما به شیء و بالقوه. الان ماده ای که همراه صورت آمده ما به شیء و بالقوه نیست، ما به شیء و بالفعل. پس تعریفی که برای علت مادی کردیم شامل این چنین ماده ای که مقرون به صورت شده نمیشه. پس تعریف شما افراد نمیشه، یعنی همه افراد ماده رو شامل نشد، فقط ماده ای رو که خالی باشه شامله، ماده ای رو که همراه صورت باشه شامل نیست. از تعریف ماده جامع افراد نشد. بزنید تمام بشه بس. بله تمام بشه، ببینید خودشون چیکار میکنه. اما این ماده که با صورت همراه شده بهش گفته میشه ما بهش شیء و بالفعل، بهش گفته میشه ما بهش شیء و بالفعل. همونطور که به صورت گفته میشه ما بهش شیء و بالفعل، به این ماده هم که همراه صورته گفته میشه ما بهش شیء و بالفعل. و تعریف صورت این بود ما بهش شیء و بالفعل. پس این ماده در تعریف صورت داخل میشه و نتیجه میشه که تعریف صورت مانع اغیار نیست. پس دو تا اشکال شده، یکی اینکه این ماده از تعریف علت مادی خارج می شود، علت مادی ما به شیء و بالقوه بود، این ماده دیگه ما به شیء و بالقوه نیست، پس از تعریف ماده خارج شد. اگه از تعریف ماده خارج میشه، یعنی تعریف علت مادی، من میگم ماده اشتباه میکنه، از تعریف علت مادی خارج شد، از تعریف علت مادی جامع افراد نیست. همچنین این ماده ای که همراه صورته شد ما به شیء و بالفعل، و تعریف علت صورت هم همین بود، ما به شیء و بالفعل بود. پس این ماده داخل شد در تعریف صورت، در حالی که صورت نیست، ماده است. پس تعریف صورت مانع اغیار نیست. بنابراین هم در تعریف صورت خدشه وارد میشه که مانع اغیار نیست، هم در تعریف ماده خدشه وارد میشه و که جامع افراد نیست. یعنی اون ماده که همراه صورته داخل در تعریف علت صوری میشه و خارج از علت مادی میشه، خارج از تعریف علت مادی میشه. یه تعریف جامع افراد نمیشه، یه تعریف مانع افراد نمیشه. اما اگر وجود رو تبدیل کردیم به وجود اشکال وارد نمیشه، چون ماده بعد از این که صورت رو گرفت، درسته که شی موجود شده بالفعل، ولی با داشتن ماده واجب بالفعل نیست. اینطور نیست که وقتی که ماده همراه صورت است به ماده اشاره کنید و بگویید این چیزی است که به توسط اون چیز معلول واجب شده. بله، صورت رو اشاره میکنید، میگید این چیزی است که به توسط آمدنش معلول واجب شد. وقت صورت میشه ما بهش شی بالفعل یجب، ماده میشود ما بهش شی او بالقوته یجب. و چون ماده چه خالی باشد چه همراه باشد ما بهش شی او بالقوته یجب هست، اشکال جامع افراد نبودن و مانع اغیار نبودن وارد نمیشه. یعنی علت سوری فقط شامل صورت میشه، علت مادی فقط شامل ماده میشه. اونجایی هم که ماده همراه صورت باشد بالاخره بازم ماده است، مندرج تحت علت مادی میشه. چون شی با ماده واجب نمیشود مگر بالقوه، هیچ وقت بالفعل واجب نمیشه، چه ماده تنها باشد چه ماده همراه صورت باشد. پس از این جهت میتونیم ماده ای رو که همراه صورته ما بهش شیء و یجب بالقوه قرار بدیم، همونطور که ماده خالی از صورت رو ما بهش شیء و یجب بالقوه قرار دادیم. پس تعریف علت سوری که ما بهش شیء و یجب بالقوه است بر هر دو ماده صدق میکنه، هم ماده خالی از صورت هم ماده واجد صورت. در نتیجه هیچ ماده پیدا نمی شود که از این تعریف خارج بشود و تا ما نتیجه بگیریم که تعریف جامع افراد نیست، و هیچ ماده پیدا نمی شود که داخل در تعریف علت سوری شود تا ما نتیجه بگیریم که تعریف علت سوری مانع اخیار نیست. و این جهت است که ما وجوب رو به جای وجود قرار داریم و وجودی رو که جمهور اخذ کرده بودن کنار گذاشتیم، چون بین وجود و وجوب این فرقی که گفتیم هست. مرحوم نوری در اینجا اشکال کرده، میگه من نفهمیدم بین وجود و وجوب چه فرقیه. بنابراین چه وجوب بگویی چه وجود بگویی، ماده علی ای حال بالقوه است. چه زمینه بشود با صورت چه نشود، صورت علی ای حال بالفعلی. پس نقضی نه بر تعریف صورت وارد می شود نه بر تعریف ماده وارد می شود، نه اون جامع افراد نیست نه این مال اخیار نیست. این حرف مرحوم نوری. بعد خود تفتازانی کلام جمهور رو که تعبیر به وجود کردن توجیه میکنه، که توجیهشو بعدن باید بخونیم، ولی این قسمتی که من گفتم از رو بخونم تمام بشه که دوباره فردا تکرارش نکنیم. از ثالث این نماز ذکر نام اعتبار الفعل ان نماز ذکر نام من اعتبار فعل و قوت فعل وجوب. ما فعل و قوت رو در وجوب اعتبار کردیم، گفتیم وجوب بالفعل وجوب بالقوه، نه در وجود، نگفتیم وجود بالفعل و وجود بالقوه. و هو الموافق لکلام ابن سینا، همینم موافق با کلام ابن سیناست. ما ذکرنا اولاست، ما ذکرنا که اعتبار فعل و قوه در وجوب است اولاست از اعتبار هر یک، اعتبار یعنی اعتبار هر یک از فعل قوه در وجود علا ما ذکر حل جمهور، که جمهور هم اینطور ذکر کردن. چرا اولاست؟ زیرا ماده زمانی که لحقت هست صورت، ماده زمانی که خالی باشه هیچ مشکلی درست نمی کنه، ولی ماده زمانی که لحقت هست صورت باشد یکون و وجود معلول با چنین ماده بالفعل لابد گفته، با چنین ماده که صورت رو گرفته وجود معلول بالفعل می شود نه بالقوه. فیدخلو، ضمیر یدخلو توجه کنید، یدخلو ماده‌ای که صورت رو گرفته که خالی از صورت نیست، یدخلو در تعریف صورت، یعنی در تعریف علت سوری، در نتیجه فلا یکون اون تعریف علت سوری مانع، یعنی مانع اقیانوست، و یخرج همین ماده‌ای که صورت رو گرفته از تعریف ماده، یعنی از تعریف علت مادی، فلا یکون اون تعریف علت مادی جامع للافراد، چون یه فردش که ماده همراه صورت بیرون رفته به خلاف وجوب، یعنی اگر به جای وجود وجوب بگذاری این اشکال پیش نمیاد، زیرا که این وجوب نسبت به ماده لا یکون الا بالقوه، وجوب نسبت به ماده بالقوه است، چه ماده همراه صورت چه ماده خالی از صورت، وجوب نسبت به ماده در هر دو حال بالقوه است، و به نظر یعنی و این وجوب به نظر الى صورت لا یکون الا بالفعل، به نظر الى صورت بالفعل، به نظر الى ماده بالقوه است، اگر چنین است پس ماده در هر دو حال امریست که معلول وجوبش نسبت به این ماده بالقوه است، صورت هم امریست که معلول وجوبش نسبت به این صورت بالفعله، پس تعریف علت مادی شامل هر دو نوع ماده می شود و تعریف علت سوری هم شامل صورت تنها می شود، تعریف علت سوری شامل دیر یعنی ماده نمی شود تا بگویی مانع اغیار نشد، تعریف ماده هم شامل هر دو ماده می شود، پس نمی توان گفت تعریف جامع افراد نیست، بلکه تعریف صورت مانع اغیاره و تعریف ماده هم جامع افراده، هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون صورت وجود رو تبدیل کردیم به وجود، پس بنابر کلام ما اشکال نیست، بنابر کلام جمهور اشکال است، از که ان مراده هم میخواد بیان کنه که بنابر کلام جمهور هم اشکال نیست. نسب اربعه رو ما بین کلیات میسنجیم نه بین اشخاص، اگر وجود و وجود شخص ملاحظه بشن اصلا نسبت سنجی بینشون نمیشه تا بگیم که کدام از نسب اربعه رو داره، نسب اربعه مال کلیات، پس اگر وجود و وجود رو شخص بگیرید اصلا جای این حرف نیست، اما اگر کلی بگیرید مفهوم میشه مفهوم وجود و مفهوم وجود میشه، مفهوم ها هم به ما این که مفهومن با هم تباین داره، مفهوم ها به ما این که مفهومن با هم تباین داره، چون در مفهوم ها به مصداق کار نداره، اما اگر به مصداق توجه کنید یعنی مفهوم رو بگیرید به لحاظ مصداقش نه به لحاظ خود مفهوم، مفهوم ها که عرض کردن با هم تباین دارن، اگه به لحاظ مصداق حساب کنید مصداق وجود می شود اهم، مصداق وجوب می شود اخص، اگر شما وجوب رو وجوب به ذات قرار بدید، اما اگر وجوب رو وجوب به غیر قرار دادید مفهوم مصداق وجود با مصداق وجوب یکی میشه. یعنی وجوب اشتباه گفتم، اگر وجوب رو اهم قرار دادید، اگر وجوب رو اهم قرار دادید از به ذات و بالغیر، مصداق وجود با مصداق وجود یکی میشه، بینشون تساوی میشه به لحاظ مصداق، البته نمیگن تو مفاهیم نسبت سنجی نمی کنن، تو کلیات ماهوی نسبت سنجی می کنن، لذا اینجا اصلا نمیشه گفت بین این دوتا از نسب اربعه چی نمیشه گفت،
مثلا
به
لحاظ مفهومش وجود پیدا کرده، لازمش اینه که اون حالات صادق شاب و درونده یعنی به حد وجود رسیده بعد وجود پیدا کرده، از این جهت شاید ما بگیم که وجود اخص از
نه، اینه که شما میفرمایید وجود اقدم است از وجود، اخص و اخص نمیتونیم بگیم، اقدم از وجوده، یعنی اگر شیعی میخواد وجود پیدا کنه باید وجود پیدا کنه،
بگیم هر جایی که وجود باشد وجود هست،
ولی
هر جایی که وجود باشد وجود نیست،
هر جایی که وجود باشد وجود نیست،
یعنی کلیت نداره،
نه اون مرتبه رو شما دارید میفهمید، مصداق نگید، در هر مصداقی وجود هست، وجوب هم بوده یا وجوب هم الان هست، ولی شما میخواد بگید در مرتبه ای که وجوب هست هنوز وجود نیومده. در نسب اول این مرتبه ها مطرح هست.